Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
دوستای عزیزم سلام، من مونا هستم و این 26مین اپیزود از پادکست بیوگرافی و 5مین قسمت از مجموعه سریالی عصر رنسانسه. البته اگر که قسمت‌های قبل رو گوش ندادین اصلا نگران نباشین، این قسمت صرفاً داستان زندگی مارتین لوتره. واقعاً گاهی اوقات تاریخ و یه اتفاق کوچیک شاید حتی به ظاهر کاملاً بی اهمیت تغییر میده. توی داستان امروز ما هم دقیقاً همین طوری شد. واقعاً سخته تصور کردن یه اتفاقی که از چیزی که توی اکتبر 1517 اتفاق افتاد بی اهمیت تر باشه. اگه یادتون باشه توی قسمت دوم براتون تعریف کردم که اون روز یه راهب عصبانی یلاقبا یه لیست 95 تایی از چیزایی که دربارشون عصبانی بود و نوشت و با میخ کوبیدش به در کلیسای وینتنبرگ. البته قبول دارم حرکت دراماتیکی بود، اما خب واقعا بی اهمیت بود. اون فقط یه راهب بود توی یکی از بیخودترین گوشه های امپراتوری مقدس روم. اما با این وجود از همین آغاز بی ادعا یه سری اتفاقایی شروع شد که اروپا و مسیحیت رو تا مغز استخون تکون داد. اون راهب عصبانی کسی نبود به جز مارتین لوتر، و این کارا داشت میرفت که جرقه آغاز یه سری اصلاحات شدید مذهبی بشه که معروف به رفورماسیون. ماجراهایی که در نهایت مسیحیت رو برای همیشه به دو شاخه تقسیم کرد. و خب حالا توی این قسمت میخواییم با هم بریم و ببینیم راهبی که همه این ماجراها رو به راه انداخت اصلا کی بود؟ از کجا اومده بود؟ دلایلش چی بود؟ شاید از همه اینا مهمتر آخر عاقبتش چی شد؟ اما خب طبق معمول قبل از شروع داستان من باید یه چند تا نکته رو بهتون بگم. اول از همه از همه شما که توی نظرسنجی اینستاگرام و البته کست باکس شرکت کردین تشکر میکنم و حتما اپیزود بعدی رو به میکلانج اختصاص میدم. و حالا یه خبر خیلی مهمی هم دارم. توی تمام این مدت شما خیلی به من لطف داشتین و مدام میپرسیدین که مثلا آهنگی که توی این اپیزود بوده چی بوده، یا پیام میدادین که از کجا میتونین آهنگا رو دانلود کنید. من دیگه بالاخره تنبلی رو کنار گذاشتم و دست به کار شدم و تمام آهنگایی رو که از اپیزود 1 تا به الان استفاده کردم و داخل کانال تلگرام بیوگرافی براتون گذاشتم. اما نه فقط این، اگر یه موزیک ویدیویی هم بوده اونم گذاشتم. و نه فقط این، اگر موضوع اپیزود یه جوری بوده که مثلا از اون طرف یه ویدیویی وجود داشته، ویدیوی جالبی بوده، اونا رو هم گذاشتم. حتی از اونم بهتر، معرفی فیلم و سریال مرتبط و دیگه همه چی. از این به بعدم هر اپیزودی که بیاد میتونین آهنگاشو داخل تلگرام پیدا کنید. و حالا طبق معمول میخوام بهتون یه پادکست خوب معرفی کنم. میدونین من مطمئنم که الان یه جهان موازی وجود داره که من دارم توش مارکو پولو وار دنیا رو میگردم و کیف میکنم. واقعا یکی از چیزایی که از همون بچگی میخواستم این بوده که دنیا رو ببینم. که خب متاسفانه تا حالا برام امکانش نبوده. اما واقعیت اینه که این نصیحت مارتین لوترکینگ رو همیشه بهش توجه کردم. اگه نمیتونی پرواز کنی، بدو. اگه نمیتونی بدویی، راه برو. اگه نمیتونی راه بری، بخز. هر جوری شده، فقط برو جلوتر. به همین دلیله که رادیو کشورگرافی به نظرم خیلی خوب و مفیده. با این پادکست میتونیم با قصه های کوتاه و زبان طنز و موسیقی های جذاب به همه جای دنیا سفر کنیم. واقعا یکی از احساسایی که خیلی ازش بدم میاد حس گیر افتادن توی قفسه. اما چقدر خوبه که هیچ کس به جز خودمون نمیتونه ذهنامونو زندانی کنه. همونطوری که امیدوارم که بیوگرافی شما و ذهن آزادتونو با خودش به سفر به دل تاریخ ببره، رادیو کشورگرافی هم شما رو با خودش به سفر به اطراف دنیا میبره. آدرس سایتشون هست kishvergrafi.com و البته در تمام اپهای پادگیرم در دسترس هستن. همه ی آدرس های مورد نیازتون رو داخل بخش توضیحات پیدا می کنید. حتما یه سری بهشون بزنید. خب دیگه بریم سراغ داستان. مارتین کوچولو در 10 نوامبر 1483 متولد شد. اون بزرگترین بچه خانواده بود و 9 تا خواهر و برادر داشت. سالای اول زندگی هیچ نشونه ای از این که هیچ جوری بهتر یا باهوشتر از بچه های دیگه باشه از خودش نشون نداد، به جز این که وحشتناک سرسخت و لجباز بود. هیچ کس فکرش هم نمیتونست بکنه که این بچه یه روزی یه دوران مهم تاریخی رو رقم میزنه. اما مارتین ثابت کرد که بعضی ها اصلا برای مهم شدن متولد شدن. هرچند که پدر و مادرش اصل و نسبشون رعیت بود، اما موفق شده بودن تا با تلاش خیلی زیاد وضعشون رو بهتر کنن. پدر مارتین تونسته بود کسب و کار خوبی برای خودش را بندازه و حتی وقتی که مارتین بچه بود، هانس پدرش تونست نماینده شهرشون بشه. البته هنوزم تا گروه اشراف فاصله خیلی زیادی داشتن، اما خب معمولاً رسیدن به یه همچین جایی چیزی بود که رعیت‌های آلمانی حتی توی خوابم نمی‌دیدن. با تشکر از همین موفقیت‌ها بود که خانواده انقدر پول داشتن تا بذارن که مارتین تحصیل کنه. اونم انقدر خوب درس خوند که تو سال 1501 باباش فرستادش به دانشگاه ارفورت، جایی که اون زمان اصلاً محل آدمای باهوش و نخبه بود. برنامه این بود که مارتین حسابی درس بخونه و وکیل بشه و اینطوری با خودش کل خانواده رو بکشه بالا به سمت طبقه متوسط جامعه. سالای دانشجویی مارتین هم مثل دوران دانشجویی همه آدما شیرین بود و جذاب، با دوستیای پاک و عمیق. اما متاسفانه خیلی طول نکشید که ناگهان اپیدمی طاعون همه جا رو گرفت. روزای تاریک و ترسناکی بود. مردم هر شهری آروم داشتن زندگیشون رو میکردن که یهویی همه شهر در عرض 2-3 روز مریض میشدن. بعضی از شهرها کلن نابود شدن. بعضی از شهرهای دیگه خیلی مرموز یه عده ناگهانی مریض میشدن و میمردن، یه عده دیگه اما خوب میشدن. خب تصور ترس و وحشت و استیصال مطلق مردم کار سختی نیست. اونا هیچ دانشی درباره عامل این بلای مرموز و واقعا ترسناک نداشتن. پس خیلی عادیه که در واقع تنها دلیل و توجیهی که به ذهنشون میرسید این بود که این بلا خشم خداونده که داره مردم رو به خاطر گناهاشون مجازات میکنه. متاسفانه مارتین هم توی این روزای تاریک 2 تا از دوستای نزدیکشو به خاطر طاعون از دست داد. اما خب هر جوری که بود با تلاش خیلی زیاد موفق شد در طول 4 سال فوق لیسانسشو بگیره و کلن همه چیزو برای زندگی آیندهش آماده کرد. زندگی که 2 تا چیزو براش تضمین میکرد. پدر و مادر خوشحال و سربلند و البته گمنامی مطلق. خب دقیقاً در همین نقطه بود که سرنوشت تصمیم گرفت که همه چیزو بریزه به هم. توی یکی از روزای زیبای جولای سال 1505 مارتین داشت همین جوری برای خودش قدم میزد میرفت خونه که ناگهان طوفان شروع شد. اونم از اون طوفانایی که فقط توی داستانا وجود داره، با تازیانه تند بارون و رعد و برقای وحشتناک و آخرالزمانی. مارتین جوون یه گوشه پناه گرفت در حالی که وحشت تا مغز و استخونش نفوذ کرده بود. خب فراموش نکنیم که این مرد جوون داره در یک فرهنگ شدیداً مذهبی در دوران طاعون زندگی میکنه، در حالی که باید سنگینی غم از دست دادن دوستاش و البته آدمای خیلی زیاد دیگه‌ای رو در اطرافش هر روز تحمل کنه. اینطوری بود که مارتین این طوفانم یه علامتی از خشم خدا دید. اون وحشت زده فریاد زد که اگر طوفان آروم بشه و نجات پیدا کنه قول میده که درس و مدرسه رو رها کنه و خودش و زندگیش رو وقف خدمت به خدا و کلیسا کنه. تقریباً بلافاصله طوفان قطع شد. مارتین به چند روز بیشتر زمان نیاز نداشت تا به قولش عمل کنه. دقیقاً از این لحظه به بعد اصلاحات در راه بود. یه جورایی میشه گفت که کاری رو که سالای طولانی نزاع مذهبی و بدبختی نتونسته بود انجام بده، یه ابر پرفشار بالای آلمان انجام داد. فقط چند روز بعد مارتین همه چیز رو رها کرد و به صومعه گوشه‌نشینان سنت آگوستین پیوست. آگوستینیا خودشون دو دسته بودن. دسته اول که مارتین بهشون ملحق شد باور داشتن که همه چیز توی زندگی باید خشک و سخت و بدون روح و لذت باشه. اونا لباسای زبر و ناراحت می پوشیدن. هر روز قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار می شدن. دائم روزه می گرفتن. همش داشتن یا کار شدید جسمی می کردن یا دعا می خوندن و مراسم اعتراف و توبه داشتن. تازه شب به جای استراحت کردن توی اتاقای سرد و ناراحتشون می رفتن خودشون رو شلاق می زدن. خوابگاه این صومعه هیچ شباهتی به روزای رنگی دانشگاه نداشت. راهروهای اینجا پر بود از یه سری شبح بد اخلاق. اما دسته دوم آگوستینیا یه کمی با خودشون مهربون تر بودن. اینا باور داشتن که حالا دیگه انقدرم سختگیری لازم نیست واقعا. اما مارتین به دسته اول ملحق شده بود. حالا اگه فکر میکنین که همه این چیزا در بد و ورود زد تو زق مارتین، شدیداً در اشتباهین. اون شروع کرد به انجام دادن وظایفش مثل تشنه‌ای که به آب رسیده. اونم آب مقدس. واقعیت اینه که اون از همون بچگیش هم خیلی سخت‌کوش و جدی بود. اونم به سبک آلمانی. پس از همون روز اول شروع کرد به روزه گرفتن و توبه کردن و از طرف دیگه مطالعه شدید و بی‌پایان الهیات. اینطوری واقعاً زمان زیادی طول نکشید که مارتین تبدیل شد به یه راهب آگوستینی ایدئال، یه شبح رنگ پریده بداخلاق و کتاب به دست. در واقع توی این دوران اون اصلاً هیچ علامتی از سرکشی یا حتی تفکر فردی از خودش نشون نمیداد. فقط 4 سال بعد اون خودش به جایی رسید که توی دانشگاه الهیات تدریس میکرد و یه استاد متوسط و معمولی بود. از اونجور آدمایی که از درون مردن اما خودشون هم هنوز نمیدونن که توی چه باطلاقی گیر افتادن. یه واقعه بزرگ لازم بود تا مارتین رو درست و حسابی از درون تکون بده. و خب تو سال 1510 پاپ جولیوس این بحران رو براش ایجاد کرد. توی اون سال پاپ اعلام کرد که قصد داره تا 2 دسته فرقه آگوستینیا رو یکی کنه. برای گروه سختگیر لوتر این مثل این بود که به یک گروه خیلی سطح بالای برادری بگن که شما باید با جک و جونورا هم خونه بشین. اون روز خشم و نفرت بود که توی صومعه موج میزد. اونا در کمال ناباوری و شک داشتن دنبال کسی میگشتن از بین خودشون تا به روم برو درباره این موضوع به پاپ شکایت کنه، شاید که نظرش عوض بشه. و البته چه کسی بهتر از برادر مارتین درستکار و تحصیل کرده؟ بالاخره هرچی نباشه اون حقوق خونده بود. اینطوری بود که توی همون سال مارتین لوتر برای اولین بار توی عمرش بار سفر بست به سمت جنوب. مارتین در اوج دوران رنسانس به روم رسید، وقتی که میکلانج داشت سقف کلیسای سیستین رو نقاشی میکرد و رافائل سرگرم تزیین کاخهای تازه پاپ بود. اما مارتین که به روم قلب تپنده مسیحیت رسید، چیزی که دید اونو برای همیشه تغییر داد. اون نه تنها با یه شهر مقدس و درخشان روبرون نشد، بلکه چیزی که دید یه فاضلاب اخلاقی بود. در واقع توی دل اون شهر با زیبایی و شهرت آسمانی یه نهاد کاملا زمینی قرار داشت. کلیسا مردم میگفت که پول منشأ همه پلیدیاس، اما توی واتیکان همه چیز دور محور پول میگشت. توی روم اون کشیشایی رو دید که خیلی راحت و بیپرده فاسد بودن. کسایی که به دنبال کننده هاشون میخندیدن و اونا رو مسخره میکردن و مبالغ باور نکردنی پول فقط برای دعا خوندن میگرفتن. اینطوری بود که برادر مارتین ناگهان از یه راهب وارسته و با تقوا تبدیل شد به خطرناکترین کافر اروپا. مارتین انقدر سرخورده و عصبانی شده بود که توی دستنوشته‌هاش رومو به یه فاحشه تشبیه میکرد. تازه این قبل از اون بود که پاپ رسماً درخواستش رو برای جدا نگه داشتن دو دسته فرقه آگوستینیا رد کنه. اینطوری وقتی که اون با آلمان برگشت، خسته و افسرده بود و ایمانش به شدت آسیب دیده بود. اما هنوز یه چند سال زمان لازم بود تا این شکنجه روحی و مذهبی تبدیل بشه به عمل. پس در حالی که در درونش طوفان باور نکردنی در جریان بود، اما سرشو پایین نگه داشت و یه زندگی عادی برای خودش رو انداخت. اون برگشت به سراغ تدریس توی دانشگاه ویتنبرگ. اما توی اون روزا اتفاقات جالب و تاریخی هم داشت برای شهرش می افتاد. در اون زمان چیزی به اسم آلمان متحد وجود نداشت، بلکه بیشتر نواحی میانی و حتی جنوبی اروپا مجموعه‌ای بود از صدها شهر و ایالت مستقل. درست مثل ایتالیا که قبلا درباره‌اش گفتم. در زمان داستان ما این ایالت‌ها و استان‌ها همه جدا بودن و هیچ دلیلی هم برای ایجاد یک کشور واحد نمی‌دیدن. پس از اینجا به بعد وقتی که من میگم آلمان، منظورم جاهاییه که ما امروز بهشون میگیم آلمان. اما همه این مناطق زیر چتر یه امپراتوری بزرگی به اسم امپراتوری مقدس روم بودن. البته اینو با امپراتوری روم باستان اشتباه نگیرید. امپراتوری مقدس روم به لحاظ سیاسی یه چیزی بود مثل اتحادیه اروپای امروز. این امپراتوری 1000 سال دوام داشت. حالا چطوری 1000 سال تونست بمونه؟ به این دلیل که واقعاً قدرت زیادی نداشت. کار امپراتور روم مقدس نظارت بر اجرای آموزه‌های دینی، ریشه‌کن کردن بدعت و حمایت از وحدت کلیسایی بود. اینا معمولاً مقرشون هم در آلمان بود. البته همونطور که ولتر فیلسوف فرانسوی یه بار به درستی اشاره کرده، این امپراتوری نه رومی بود، نه مقدس، نه حتی یه امپراتوری درست حسابی. به هر حال توی دوران مارتین لوتر، خانواده بسیار مهم هابسبرگ امپراتورای این امپراتوری مقدس بودن و خودشونو مدافع مسیحیت اروپا می دونستن. یکی از ویژگی‌های خیلی خاص این امپراتوری این بود که وراثتی نبود، یعنی از پدر به پسر به ارث نمی رسید، بلکه هر بار امپراتور جدید توسط یه شورای شاهنشاهی 7 نفر انتخاب می شد. یکی از این 7 نفر در زمان مارتین یه مردی بود به اسم فردریک که اصلاً معروف به فردریک دانا. فردریک دانا با وجودی که کاتولیک بود اما در این حال اومانیستم بود و فکر نسبتاً بازی داشت. کسی که از زمان خودش واقعاً جلوتر بود. خب، حالا از شانس خوب مارتین این آقای فردریک مسئول شهر وینتنبرگ شده و از طرف دیگه دوست داره که استقلال بیشتری هم از امپراتور به دست بیاره. حالا ناگهان در کنار فردریک دانا و خواسته های سیاسیش و باورای اومانیستیش و البته سیستم انتخابات محور امپراتوری روم و بیداری مارتین، یه اتفاق خیلی جالب دیگه هم افتاد. پاپ لیو دهم، پاپ مدیچی خودمون، شروع کرد به فروختن برگه های رستگاری. یواش یواش کار به جایی رسید که پولدارا توی روز روشن گناه و فساد و حتی جنایت می‌کردن، بعد می‌رفتن پولشو می‌دادن و آمرزششو می‌خریدن و خلاص. از طرف دیگه حالا یه عده دوچار حسادت شده بودن و ناراحت از این که چرا پول اینو ندارن که بزنن همسایه‌شونو با خاک یکسان کنن بعدم پولشو بدن. اما از اینم مهمتر، خیلی از اشراف آلمانی از این موضوع به شدت ناراحت بودن و اینو یه روشی میدیدن که در واقع پاپ پول زندگی لوکسشو داره از جیب اونا میده. اینطوری بود که وقتی که راهب تتزل شروع کرد به تورش در نواحی که امروز غرب آلمان محسوب میشه به هدف فروش کاغذهای رستگاری، طبیعتاً مردم واکنش خوبی نشون ندادن. از خبر از راه رسیدن راهب تتزل هیچ کس استقبال نکرد. فردریک دانا اصلا اونو از ورود به ناحیه ساکسونی منع کرد، اما نتونست کاملا جلوشو بگیره. کمی بعد تتزل که قصد نداشت جلوی فردریک دانا کوتاه بیاد، برای خودش یه مقری توی نقطه حدود 40 مایل دورتر از وینتنبرگ را انداخت. و البته که این فاصله کم باعث نشد که مارتین تتزل و فروش بیشرمانه آمرزششو نبینه. اینجا بود که دیگه طاقتش تاق شد. حالا دیگه مارتین جوش آورده بود. پس مطلبی نوشت با عنوان بحثی در باب قدرت برگه های آمرزش که شامل 95 مورد می شد. که خلاصش این بود که آمرزش هر گناهی فقط می تونه مستقیم از طرف خداوند باشه، نه خریدن یه تیک کاغذ. بنابراین تنها مسیر هر فردی برای آمرزش و سعادت ابدی ایمانه، نه اینجور کارا. و البته در متنش به این موضوع هم اشاره کرده بود که خیلی واضح و روشنه که فروش این کاغذها برای اینه که خرج ساخت قصر جدید پاپ در بیاد. البته مهم اینه که با وجود همه این انتقادا، لحن کلی متن خیلی ملایم بود. هیچ نشونه ای از این در اون نوشته نبود که مارتین میدونسته که داره انفجاری ترین متن 600 سال گذشته رو مینویسه. البته خب واضحه که اون میخواست برای نوشته‌هاش مخاطبایی هم پیدا کنه. به همین دلیل بعد از این که نوشتنش تموم شد تا روز 31 اکتبر 1517 صبر کرد. حالا چرا؟ چون که 31 اکتبر روز قبل از یه روز مهم مذهبی بود. روزی که جمعیت زیادی از زوار به ویتنبرگ میومدن. دقیقاً در این زمان بود که اون دست نوشتهشو به در کلیسای شهر میخ کرد. از طرف دیگه یه چند تا کپی هم از نوشتهشو برای چند نفر دیگه، از جمله رئیس تتزل که یه مردی بود به اسم کاردینال آلبرت براندنبرگ هم فرستاد. همین نامه ها بودن که یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ اروپا رو رقم زدن.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
نامه که به دست آلبرت رسید بی نهایت عصبانی شد از اینکه یه راهب بی ارزش فروش رستگاری رو زیر سوال برده بود. آلبرت همون کپی رو که به دستش رسیده بود و به روم ارسال کرد و درخواست کرد تا پاپ دستور بده تا این راهب مرتد رو بگیرن و به سزای اعمالش برسوننش. اما نکته مهم ماجرا اینجاست که در اون زمان صنعت چاپ به تازگی متولد شده بود. به همین دلیل توی زمان خیلی کوتاهی کپیای متعددی از تز 95 تایی داشت همه جا منتشر می شد. اتفاقی که قبلن به سالها زمان نیاز داشت این بار در عرض چند هفته اتفاق افتاد. هنوز 1517 تموم نشده بود که نوشته لوتر به نورنبرگ و حتی به بازل در سوئیس هم رسیده بود. البته این لوتر نبود که داشت اونا رو منتشر میکرد، بلکه مردم که از شرایط ناراضی بودن و میدیدن که این نوشته داره حرف دلشون رو میزنه، خودشون میرفتن و کپی تهیه میکردن و اونا رو به دوستاشون میدادن. برای خیلی از مردم حالا یه زخم عمیق دهن باز کرده بود. برای سالهای طولانی همه مردم توی اون نواحی احساس میکردن که مردم خوب و سخت کوش آلمان دارن به وسیله یه مرد طماعی در دوردست‌ها چپاول میشن. خب حالا این ماجرا یه بهانه خوبی بود که دیگه پولی به روم نفرستن. مارتین که این وضعیت رو دید، در یه حرکت خیلی هوشمندانه سریع این اثر رو خودش شخصاً به آلمانی ترجمه کرد. در اون زمان لاتین زبان اصلی آکادمیک بود. به همین دلیل لوتر هم اولش متنشو به لاتین نوشته بود که خب طبیعتاً میزان مخاطباشو محدود میکرد. تا تابستون 1518 این کپیای آلمانی دیگه همه جا بودن. اما تا این نقطه این جریان اصلاحات هنوز هیچ چیزی رو اصلاح نکرده بود. این فقط یه بحث مذهبی بود متصل به یه سری گلایه‌های سیاسی. این بحران یه چیزی بود که اگر لوتر دستشو یکم بد بازی میکرد یا پاپ یکم بهتر بازی میکرد میتونست به آرومی و راحتی حل و فصل بشه. اما اون تابستون اسم لوتر و تز 95 داییش همه جا بود، تا جایی که توجه فردریک دانارم به خودش جلب کرد. اون داشت فکر میکرد که میتونه از این راهب به نفع خودش استفاده کنه. اینطوری بود که وقتی که پاپ لوتر رو برای بازپرسی به روم احضار کرد، فردریک جواب داد که نخیر، دوستمون همینجا میمونه. حالا به این موضوع میشه دو جور نگاه کرد. یا اینکه فردریک دانا واقعاً به اصول و باورهای انسان دوستانش پایبند مونده، یا اینکه میشه این حرکت رو یه جور ابراز قدرت سیاسی در نظر گرفت. توی اون روزا امپراتور روم مقدس در حال مرگ بود و پاپ گزینه مورد نظر خودش رو برای جانشینی داشت. خب طبیعتاً چون فردریک یکی از 7 نفری بود که جز رای دهنده های انتخاب امپراتور بود، پاپ نمیخواست که باهاش درگیر بشه. پس در یک زد و بند سیاسی که بین پاپ و فردریک اتفاق افتاد، قرار بر این شد که مارتین به روم نره، بلکه توی یکی از شهرهای اطراف مورد بازجویی قرار بگیره. البته با وجودی که این از رفتن به روم امن‌تر بود، اما بازم ریسک داشت. مارتین البته به اون شهر رفت و یه سری سوالاتی رو جواب داد و اما بعد فقط 3 روز فلنگو بست و در رفت. البته فراموش نکرد که قبل از ترک شهر یک کاغذ دیگه‌ای به در کلیسای شهر بچسبونه که روش نوشته بود که باور داره که همه حرفاش درستن و اون خیلی هم آدم خوب و صادقیه. در طی سال بعد ایده های لوتر مثل یه آتیش وحشی سر تا سر اروپا رو گرفت. هرچی که مردم بیشتر نوشته های اونو میخوندن، مخالف های بیشتری شروع میکردن تا اعتراض های خودشونو بنویسن. اما مشکل اینجا بود که این نوشته های جدید هی سنگین تر و خشن تر می شدن، به طوری که دیگه اصلا حالا خود پاپا داشتن به چالش می کشیدن. حالا دیگه دعوا انگار بیشتر از این که مذهبی باشه سیاسی شده بود. توی این گیرودار همونطور که همه یه مدتی بود انتظارشو می کشیدن، امپراتور مرد و بالاخره تو روز 28 جون 1519 چارلز پنجم 19 ساله به عنوان امپراتور روم مقدس جدید انتخاب شد. مردی که گزینه مورد نظر پاپ نبود. این آقای غیر آلمانی برای اینکه دل فردریک رو به دست بیاره تا بهش رأی بده، کلی قول و وعده و وعید داده بود. از جمله پایان دادن به مجازات بدون محاکمه و البته اینکه قول داد تا با لوتر با نرمی و عدالت رفتار کنه. خب حالا دیگه مارتین لوتر رسماً دست نیافتنی شده بود و احتمالاً به همین دلیل بود که پاپ عصبانی و شکست خورده تو روز 15 جون 1520 همه چیز رو ریخت به هم. اون روز پاپ بیانیه‌ای منتشر کرد و لوتر رو به ارتداد محکوم کرد و بهش 120 روز وقت داد تا به روم بیاد و خودش رو تسلیم کنه. این دستور خیلی مهم بود. تا اون زمان هیچ کس جرأت نکرده بود که با همچین چیزی مخالفت بکنه. اما حالا دیگه لوتر هر کسی نبود. اون کلی پشتیبان قدرتمند داشت. از جمله شخص شخیص امپراتور. در طول بقیه اون سال لوتر 3 رساله دیگه نوشت. عنوان یکیشون بود پاپ آنارشیست. یکی دیگه شون که به آلمانی نوشته شده بود اصلاً هدف شروندن مردم بر علیه پاپ بود. توی اون نوشته شده بود که ما اینجا فقط عنوان امپراتور رو داریم، در حالی که پاپ مالک همه ثروت و قدرت و بدنها و زندگیای ماست. اینجور حرفا بود که لوتر رو تبدیل کرد به قهرمان مردم آلمان. یادمون هست که پاپ 3 بهش وقت داده بود که خودش رو تحویل بده. اما مارتین نقطه اوج این نمایش دراماتیکش رو نگه داشته بود برای روزی که این فرصت تموم میشه. اون روز روز اول دسامبر بود. مثل همیشه هوا سرد و آسمون خاکستری بود. اما توی رگای برادر مارتین به جای خون انگاری که آب جوش در جریان بود. مارتین همه کلاساشو کنسل کرد، احضارنامه پاپو گرفت و به مرکز شهر رفت و اونو جلوی چشم همه آتیش زد. این دیگه آخر راه بود. پاپ لوتر رو تکفیر کرد. در شرایط عادی تکفیر به معنای حکم مرگ بود. یعنی که لوتر باید توسط مسئولای شهر و البته اجازه امپراتور بازداشت و بعد هم سوزانده می شد. اما دوتا مشکل وجود داشت. تا این نقطه دیگه لوتر انقدر معروف بود که اعدامش می تونست ماشه خیلی چیزا رو بکشه. از اعتراضات خیابونی گرفته تا جنگ داخلی. دوم این که چارلز پنجم قول داده بود که دیگه مجازات بدون محاکمه عادلانه انجام نمیشه و البته لوتر اصلا محاکمه نشده بود. پس دوباره یه مصالحه سیاسی دیگه انجام شد. دوباره قرار بر این شد که لوتر به روم فرستاده نشه، بلکه با پای خودش به شهر آلمانی ورمز بره و با اتهاماتش روبرو بشه. خب، مارتین به خوبی میدونست که این سفر میتونه براش یه پیروزی خیلی مهم و بزرگی بشه. پس تصمیم گرفت که نهایت استفاده رو از این فرصت بکنه. وقتی که مارتین از وینتنبرگ حرکت کرد، اصلاً یه کافر تنها نبود که داشت میرفت تا با سرنوشتش مواجه بشه. اون حتی یه استاد الهیات هم نبود با دلی آرام و قلبی مطمئن در مسیر جنگی مقدس، بلکه یه قهرمان بود، قهرمان مردم عادی. سفر به شهر ورمز بسته به منابع مختلف بین 10 تا 30 طول کشید. در طول تمام این مسیر با لوتر مثل شاهزاده ها رفتار شد. شهرها دروازه هاشون رو به روی اون باز می کردن و بهش خوش آمد می گفتن. حتی تو خود شهر ورمز مردم همه روی سقفای خونه ها جمع شده بودن تا بتونن این مرد بزرگ رو ببینن. حالا دیگه برای میلیون ها آلمانی درگیری لوتر با کلیسا شده بود یه جور مسئله شخصی. یه جور داستان داوود و جالوت. داستانی که توی اون یکی از خودشون در برابر عظمت خورد کننده روم محکم و مردونه ایستاده بود. اما با وجود این در طول تمام این راهپیمایی طولانی و پیروزمندانه مارتین میدونست که خیلی احتمالش هست که این آخرین سفر عمرش باشه. چارلز پنجم به اون اجازه عبور امن و وارد شدن به ورمز رو داده بود. اما همین قول یه قرن پیش هم به یه مرد دیگه‌ای به اسم جان هاست داده شده بود، اما داستان اون آخر سر با سوزوندنش تموم شده بود. این جلسه دیدار میتونست رسماً روز مرگ مارتین باشه. اما با وجود اون همه هیجان و نگرانی، وقتی که توی روز 17 آوریل لوتر بالاخره مقصد رسید، شروع کار خیلی کسالت‌آور از آب در اومد. اولش که مجبور شد تمام روز منتظر بشه تا نوبتش بشه. آخر سرم وقتی که صداش کردن و در برابر امپراتور قرار گرفت، اومدن یک کپی از کتابا و نوشته‌های لوتر رو ریختن اون جلو که مثلا نشون بدن که این چه کافر شدیدیه. اول ازش پرسیدن که آماده‌ای به خطای خودت اعتراف کنی یا نه؟ بعدم که دیدن قیافش اصلاً شبیه آدمای پشیمون نیست، بهش وقت دادن تا فردا صبح روی این موضوع فکر کنه. فردا صبح که اومدن، در طول شب خبرها همه جا پخش شده بود. حالا همه راهروها پر شده بود از تماشاچیای کنجکاو. این یعنی این که لوتر ناگهان کلی مخاطب برای سخنرانیش پیدا کرد. سخنرانی که مهمترین سخنرانی عمرش شد. برای چند ساعت اون با انواع و اقسام منطق و دلیل و البته اشاره هایی به کتاب مقدس اثبات کرد که چرا نباید اعتراف کنه که گناهکاره، که چرا اصلا گناهکار نیست. مهمترین نکته تمام حرفاش این بود که از اونجایی که انجیل تنها منبع معتبره، اگر کسی تونست با استفاده از نوشته های کتاب مقدس اثبات کنه که اون مرتکب گناهی شده، میپذیره. و در نهایت سخنرانیشو اینطوری تموم کرد: خداوندا، من اینجا ایستادم در حالی که دیگه هیچ کاری از دستم بر نمیاد. خودت کمکم کن. در مقابل چارلز گفت که به یه روز زمان برای فکر کردن نیاز داره. تصور کنید چه حسی داشت زندگی کردن در آلمان توی اون شب طولانی. اون شب این فقط امپراتور و لوتر نبودن که نتونستن بخوابن. کل شهر ملتهب بود. انگار که همه می دونستن که فردا یه روز تاریخیه. فرداش چارلز اعلام کرد که تصمیم خودشو گرفته و اون باور داره که لوتر گناهکاره و باید اعدام بشه. اما در این حال اعلام کرد که به قولش درباره عبور ایمن پایبنده. پس تا زمانی که لوتر در ورمز میموند، آسیبی بهش وارد نمیشد. در واقع امپراتور به اون رحم کرده بود و البته که این به طرفدارای لوتر زمان کافی رو داد. فقط چند روز بعد لوتر خیلی ناگهانی دزدیده شد. همه باور داشتن که پاپ آدم فرستاده تا اونو ببرن و احتمالاً تا الان کشته شده. اما نه، در واقع فردریک دانا دستور داده بود تا اونو بدزدنش و ببرنش به یه قلعه دور افتاده و اونجا بهش یه هویت جعلی دادن و مارتین اونجا پنهان شد. اون برای حدود یه سال اونجا موند و در سکوت روی ترجمه انجیل به آلمانی کار کرد. در حالی که توی سکوت و خلوت اون قلعه دور افتاده، هر روز توی ذهنش با شیطان درگیر بود. همزمان بیرون از قلعه داستان محاکمه ورمز داشت همه جا پخش می شد. زیاد طول نکشید که مارتین تبدیل شد به قهرمان یه انقلاب. قهرمانی که همه فکر می کردن که مرده. اما همه دنیا دیوانه شد وقتی که تو سال 1522 لوتر دوباره بین مردم ظاهر شد. اما خب، اصلاحات یه مدتی بود که در نبود اون شروع شده بود. یکی از دلایل مهم انفجار اصلاحات بعد از اتفاقات ورمز این بود که این مشکل هیچ وقت یه مشکل فقط مذهبی نبود. با وجودی که یه عده‌ای از طرفدارای لوتر واقعاً به خاطر مذهب طرف اون بودن، اما بیشتریا به خاطر اینکه از پاپ و سیاست‌های واتیکان ناراضی بودن دور پرچم لوتریسم جمع شده بودن. هرچی که بود، انگار که تمام جامعه با یه انفجار اتمی تکون خورده بود. از یه طرف راهبای آگوستینی وینتنبرگ وسایل کلیسای خودشونو در اعتراض میشکستن و لباساشونو مینداختن دور. از طرف دیگه راهبه ها از صومعه ها فرار میکردن و میرفتن ازدواج میکردن. یه جنگی شروع شد به اسم جنگ رعیت ها. توی اون روزا مردم و کشاورزای آلمانی در واقع برای افزایش حقوق سیاسیشون، اما زیر پرچم راحت لوتریسم به خیابونا ریخته بودن. این وسط پر بود از تظاهراتای خیابونی و احکام جدید دینی و تلاشای خیلی زیادی برای یه سری اصلاحات اساسی اتفاق افتاد که اروپا رو کلن دگرگون کرد. اما همینطور که اصلاحات داشت میرفت به سمت تغییرات فرهنگی، نقش لوتر داشت به انتها میرسید. از بعد از ماجراهای محاکمه ورمز، نقش لوتر توی همه این اتفاقات ثانوی شده بود. از همه بدتر این که از اینجا به بعد لوتر یه سری تصمیمات غلط و عجولانه گرفت. واقعیت اینه که برادر مارتین از دیدن چیزایی که داشت اتفاق می افتاد وحشت کرده بود. گلوله برف کوچولوی اون حالا تبدیل به یه بهمن ویرانگر شده بود. بهمنی که هیچ کس توانایی کنترلش رو نداشت. واقعیت هم اینه که راهب آگوستینی ما اصلا از روز اول قصد انقلاب کردن نداشت. اون یه بار گفت که این انقلابی ها به جای این کارا بهتره برن توبه کنن. که البته از دید خیلی از طرفداراش یه خیانت آشکار بود و خیلی ها رو ازش دور کرد. تازه بدشانسی هم آورد. مرگ فردریک دانا لوتر رو از مهمترین پشتیبانش محروم کرده بود. البته اون اصلا آدمی نبود که بیکار بشینه. مارتین همینطور بیوقفه روی ترجمه آلمانی کتاب مقدس کار میکرد. اون حتی در همین زمان موفق شد که با یکی از همون راهبه‌های فراری ازدواجم بکنه و برای خودش یه خانواده بزرگ درست کرد. اما آروم آروم همینطوری که زمان میگذشت و اون پیرتر میشد، هر روز داشت به سمت تئوریای مسخره تری پیش میرفت. حس یهودی ستیزی اون هر روز داشت بیشتر میشد. آخر سرم باعث شد که دستور قتل عام یهودیا و سوزوندن خونه هاشونو بده. اون چنان متن تند و وحشتناکی بر علیه یهودیا نوشت که بعدها مورد استفاده ی حزب نازی قرار گرفت. تازه فقط همین نبود. تازگی ها آشکارا از چند همسری طرفداری میکرد. دیگه این برای طرفدارای نرمالش غیر قابل تحمل بود. حالا دیگه آروم آروم از هر گوشه‌ای نجواهایی به گوش میرسید که همه دلشون میخواد که پیرمرد زودتر بمیره. شاید اونا اینطوری بتونن از این افراطگریای احمقانه عبور کنن و به کارهای مهمتر و بهتر برسن. بالاخره تو روز 18 فوریه 1546 مارتین لوتر توی سن 62 سالگی مرد. اونو توی حیاط کلیسای وینتنبرگ، همون جایی که 30 سال پیش متن 95 تاییشو به در میخ کرده بود، دفن کردن. حدود یه دهه بعد، یعنی تو سال 1555، بر اساس توافقنامه صلح اکسبرگ، پروتستانتیسم در امپراتوری مقدس روم پذیرفته شد و هر حاکم این حق رو داشت که برای مردمش لوتریسم یا مذهب کاتولیک رو انتخاب کنه. امروز واقعا نادیده گرفتن اثر این راهب سرسخت در شکل دادن به تاریخ غیر ممکنه. البته این نکته خیلی مهمه که بدونین که امروز اگر یه نفر به شما میگه که من مسیحی پروتستانم، اصلاً به این معنی نیست که باور داره که مارتین لوتر خیلی آدم خوب و کاملی بوده یا اینکه اصلاً پروتستان‌ها 100% به باورهای لوتر معتقدن. بلکه واقعیت اینه که بیشتر مردم متوجه بخشای تاریک و زشت باورهای اون هستن و صرفاً اونا رو نادیده میگیرن. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین، اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.